آزمایش سختی که جدا می کند حق را از باطل، درست را از غلط، خوب را از بد. حالا چرا سخته؟ چون قبل از اینکه به نتیجه برسن، حق و باطل، خوب و بد، درست و غلط در آن با هم به برمیزن قاضی میشه. و گفتیم خب خدا متعال چرا اصلا بندگانی را که ادعای ایمان کردن به فکر نمی اندازه؟ درستش این بود که از جانب خودمون بخواهد به ما که درست و غلط رو نمیتونیم، توقع بندگان رو میخوام عرض کنم. توقع ما این بود که اتفاقا وقتی ما ادعای ایمان کردیم، وقتی گفتیم خدا را باور کردیم، رسول خدا را باور کردیم، توقعمون این بود که این شروع بفرمایید گشایش ها، آسایش ها، فراخی ها، راحتی ها باشه. خب چرا خدا بندگانی را که ادعای ایمان میکنن به فکر نمیاندازن؟ چون خدا اینطور نتیجه میگیرد وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. از بین ادعای ایمان تا ایمان حقیقی، از بین خیال ایمان تا ایمان واقعی فاصله زیاده. چگونه میشود جدا کرد و باز شناخت کسی را که ادعای ایمان کرده و ادعای ایمانش راستین است از کسی که ادعای ایمان دارد ولی ادعای ایمانش خیالی و ظاهری و نمایشی؟ راهش راهش آزمایش سخته. آزمایش سختی که در دل اون آزمایش سخت، اگر او باز هم بر مسیر الله ثبات قدم برزید، یعنی ادعایی که کرد راست بود. اما اگر شرایط سخت باعث شد که از مسیر ایمان خارج بشه، از مسیر اطاعت خارج بشه، از مسیر صبر خارج بشه، یعنی ادعایش راستی نبود، ادعایش نمایش ایمان بود. خب گفتیم این مسئله مهمی که جلوتر هم بهش خواهیم پرداخت. و گفتیم چرا ما میخواییم راجع به این مسئله صحبت کنیم توی این چند شهر؟ چون قضیه از اینجا آب میخوره که بابا اون مردمی که اون انحراف بزرگ را رقم زدن که یک نمونه از جنایت‌های بزرگشون شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مردم به ظاهر بده، مردم کافره، مردم مشرکه، مردم غیر معتقده به خدایه، غیر معتقده به رسول خدایه، غیر معتقده به دینه، غیر معتقده به قرآن به برمانی نبودن. اینا اتفاقا اولین ها، نزدیکترین ها، به ظاهر معتقدترین ها، اصحاب رسول خدا، کسایی که حداقل یک بار رسول خدا رو زیارت کردن و در رکابش بودن و با اون جنگیدن، در کنارش پای منبرش نشستن، معارف رو مستقیما ازش گرفتن، روز به روز قرآن برشون وحی شده، سوره پشت سوره، اینا همچین مردمی بودن و گوشت و پوست و استخوانشون هم با گوشت و پوست و استخوان هر مردم دیگری هیچ تفاوتی به برمانی نداشت. چی شد؟ گرفتار کسی نشد. یعنی حق و باطل بلاشون با هم در همانیش مسئله را گم کردن، حقیقت را گم کردن و از اون مسیری که باید در اون مسیر ادامه می دادن خارج شد. همینطور اون مردمی که یه گام جلوتر، اون مردمی که از سید و شهدای علیه السلام را به شهادت رسوندن، اینها هم آدم هایی که اگر شما نگاه می کردید می گفتیم معلومه که این با خدا مشکل دارد، با رسول خدا مشکل دارد، با قرآن مشکل دارد، نبودن. اینها هم اتفاقا مردمی بودن که در ادعای ایمان به خدا و قرآن و رسول خدا کم نمی داشتن. فراتر از اون حتی محبت به اهل بیت هم داشتن، ولی باز گرفتار جنس شدن. یعنی شرایط سختی که قرار گرفتن پشت وزیر خدا را خالی کردن، نه فقط پشتش را خالی کردن عزیز دل من، با وزیر خدا جنگیدن، سر از منش جدا کردن. تو شرایط سخت قرار گرفتن. پس از فتنه در مسیر ایمان گمیزی نیست. و اتفاقا مشکل اینجاست که مؤمنان وقتی در شرایط فتنه قرار میگیرن فکر نمی کنن شرایط بدونن. یعنی وقتی یه نگاهی به فتنه تاریخ میکنن از الان یه نگاهی میکنن میگن آره مردم کوفه گرفتار فتنه شدن، مردم مدینه گرفتار فتنه شدن، اما هیچ وقت گمانشون نمیبره برای اینکه شاید ما هم گرفتار بفرمایید فتنه باشیم. چون میدونید خدا که تبعید در کارش نیست که بگه آقا من اینا رو فتنه بیاندازم به آلمانی سخت مبتلا بکنم، اما اینا رو نه، بذار همینجوری با دایما مرکز بکنم برم جلو. نه، فتنه هست و اتفاقا سختی فتنه آن است که گرفتاران در فتنه متوجه فتنه نمیشن. یه آن برمیگردن نگاه میکنن میبینن فاصله ای افتاده بین امروز آنها تا دیروز آنها که این فاصله غیر قابل جبران. خیلی مثلا ایمانی میگفت گفتیم پس برای این چه مدد بگیریم بگیم خب ما میخواییم خدا را در مقابل این سنتی که شما برای مدعیان ایمان دارید که حضرت دایی ایمان کرد او را به تلاطم امواج فتنه ها میاندازید تا ببینید چقدر پای دایی خود ایستاده، در این بین ما را کمک هم بکن. خب فراوان قرآن و روایات ما کمکی در این مجموعه هست، اما من هیچ سخن مجموعی منتجم کاملی کاملتر از خطبه فدکیه برای شناخت راه مواجهه با فتنه پیدا نکرده. چرا؟ چون اولا تماما از زبان یک محصول ساخته شد، از این فاطمه زهرا فراموش است. ثانیا هر آنچه که درش اومده با همین ترتیب دقیقا مستقه درمانه، چون الهیه، علم محصول لدنیه. علم محصول مثل علم مردی که اگر با هزار آفت چالش مواجه بشه راست و دروغش با هم قاطع بشه. لدنی علم محصول و ثالثا تو شرایطی این خود برای حضرت ایراد کرده که یک جامعه مؤمن متدین خدایی گرفتار فتنه شدن، حضرت دقیق ترین پیشه ها رو مطرح کرده. پس چه بهتر از اینکه ما ببینیم فاطمه زهرا سلام الله علیها چگونه با این مردم فتنه زده سخن گفته. وقتی نگاه کنیم ببینیم با این مردم فتنه زده چگونه سخن گفته، حالا نوبت یکی رو با خودمون تجزیه بدیم ببینیم حالا ریشه هایی که مادر ما برای فتنه برشمارده در ما هست یا نیست، آیا راهکارهایی که برای نجات از فتنه برشمارده را به عنوان راهکار به رسمیت میشناسیم یا نه؟ اگر نمیشناسیم شک نکنید که در افواج فتنه ها ما هم پامون لبزنده، ما هم سر میخوریم، ما هم زمین میخوریم. شک نکنید. اما خدا با کسی خویش و قومی نداره که چیزی روشنه، با هیچ کسی خویش و قومی نداره. وقتی مثلا ما شاهدیم بگیم ما اهل کوفه نیستیم، بعد مثلا احساس کنم کسی که این رو میگه فکر میکنه جغرافیای کوفه مشکل داره. یعنی مثلا خاکش سوریه چه آدمی که توش زندگی بکنه فتنه‌گر میشه یا چه تحت تاثیر فتنه قرار میگیره، یا فکر میکنه نه اون منطقه مثلا دید آفتاب یه جوری میتابه اونجا که مردم تحت تاثیر فتنه قرار میگیرن. نه بابا، نه جغرافیاش تأثیر گذاره، نه آفتابش، نه آبش، نه هوا. تأثیر گذاره اینه که مردم کوفه به وقتش بصیرت لازم رو نداشتن، به وقتش بینایی کافی رو نداشتن. چون مردم کوفه ای که امروز من و شما و ملائکت الله نمیشون کنیم، با وجود این که سابقه در ارادت به خدا و قرآن و اهل بیت کم بفرمایید نداشتن، دیگه بکنیم مردم کوفه. بس فتنه سختیش اینه، نگاه من از خودم حرف نزدم، فتنه سختیش اینه که عالم و غیر عالم بفرمایید فتنه عالم را یک جور زمین میزنه، غیر عالم را یک جور. ثروتمند و فقیر نمیشناسه، فتنه ثروتمند را یک جور زمین میزنه، فقیر را یک جور. قوی و ضعیف نمیشناسه، قوی را یک جور زمین میزنه، ضعیف را یک جور. فتنه خیلی مهمه. خب گفتیم بریم ببینیم وجود مبارکه مادر ما حضرت فاطمه زهرا را مبارکا برای فرزندانش در طول تاریخ چه نسخه ای را صلاح دیده؟ گفتیم این رو بخونیم با هم دیگه، برای مرور با برای به اون اندازهش که فرصت کنیم، برای به اون اندازهش که امکانش باشه با هم دیگه بخونیم بشناسیم خطبه ملکیه. بعد شما به این مجموعه، به چشم هیچ مجموعه کامل معرفتی اعتماد رفتاری، به چشم یک مجموعه کامل دینشی، انگیزشی، کنشی نگاه بکنید. یعنی حضرت از همه جهت در حال تأثیر گذاری است. دیروز مقدمه عرض کردم، گفتم وقتی خبر دست به پزشک فاطمه زهرا سلام الله علیها رسید، حضرت مقنعه برسر کرد، چادر روی سر کشید، در کنار جمعی از زنان از قومش به سمت مسجد حرکت کرد و حالا که راه رفتنش مانند راه رفتن رسول خدا بود، رسید به مسجد، پرده میان حضرت و میان مردم حائل شد، حضرت نشست، آهی کشید، مجلس شروع کرد گریه کردن، ناله زدن، حضرت شروع کرد به سخن گفتن، حقی که گفت الحمدلله، دوباره مجلس بزده شد، دوباره شروع کردن مردم به گریه کردن، حضرت صبر کرد ساکت بشن. حالا بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مخاطب قرار خواهد بده مردم را، قبل از اینکه هر حرفی با مردم بزنه، وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها کلامش سه تا مقدمه داره، به قبلی که رو کنه به مردم سه تا مقدمه داره. دیدید ما به تحصیلی از اونجا که خطبه رسول خدا و خطبه امیر مؤمنانه، وقتی که روحانی در منبر میشینه اولش که خطبه میخوانه الحمدلله رب العالمین و صلوات و سلام، این قسمت مقدمه است دیگه. قبل از این که رو کنه به مردم بگه عرض سلام و ادب و احترام دارم حضرت شما، این مقدمه حضرت سه دسته داره، سه قطعه. قطعه اول سخن حضرت با حمد و ثنای الهی آغاز میشه. من میخوام بگم همینجا باید ترمز بزنیم، با تأمل نگاه کنیم ببینیم که وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها سخن رو با چه کلامی آغاز کرده. یک بانوی مصیبت زده، یک بانویی که از همه جهت تحت مصائب فراوانه، پدری مثل رسول خدا را از دست داده، به خانه اونطور حمله شده، فلک از ایشان اینطور قطع شده، جسارت‌های فراوان به سمت ایشون آمده، بی‌وفایی امت فضا را بر علیه او و همسر او امیرالمؤمنین علیه السلام سنگین کرده. طبیعتاً انتظار اینه که اگر بخواد شروع به صحبت کنه با چی آغاز کنه؟ آقا بفرمایید با گلایه آغاز بگه مردم این بود. اما قبل از اینکه هر حرفی بزنه شما کلام رو ببینید، سفالت من بخونم اونجایش بشه ترجمه کنم استفاده کنید. این دسته اول از کلمات حضرت سفالت. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما انعم و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتدعها و سبوق آلاء اجزاها و تمام منن الله جمع للاحصار عددها و النهى عن الجزاء امدها و
در ایمان به خدا، در
روشن بشه. اصلا فتنه برای ایجاد خلوصه، فتنه برای یک دستیه، فتنه برای پیدا شدن اون گوهره وجودیه، فتنه برای این است که روشن شود اعتماد او، اعتقاد او، اتصال او، آیا اتصال به خدا واقعا یا اعتماد و اتصال به غیر خدا. لذا کلام فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ببینید، الحمدلله علی ما انعم، هم از آن الله عز و نعمت دادنش و له الشکر علی ما الهم. ستایش شکر مخصوص خداست نسبت به آنچه که الهام کرده. خب خدا چه الهام کرده؟ بریم سراغ قرآن. فاطمه زهرا سلام الله علیها معصومه، کلام معصوم تالیتر به قرآنه. یعنی تالیتر به قرآنه، یعنی معصوم وقتی سخنی بر زبان جاری میکنه، این سخن در راستای معارف قرآنی، حتی ذره خارج از این معارف. لَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ. یعنی چی؟ الهام خدا نسبت به بندگان. یه الهام عمومی داریم که مال همه به بندگانه. اون الهام عمومی کجا؟ می‌فرماید و نفس و ما تقواها فالهمها اجورها و تقواها. اون الهام عمومی نهادینه کردن یک فطرت در وجود همه فطرت پاکی که میتونه فجور را از تقوا تشخیص بده، خوب را از بد تشخیص بده. حضرت داره تعریف میدن. اگر میدونید تحصیلی حاصل شده در این امت به خاطر اینه که این فطرت های پاک زیر خوار گناه ها پنهان شده و دست ولی من خدا رو شکر می کنم از این یه این فطرت پاکی ها قرار داد. دیگه چی میخوای بگید؟ یا خواهد نیزه ها و از دنام ما قدم ستایش مخصوص خدا به سبب پیش کشتردن نعماتش بابت چی؟ من عموم نعم ابتده ها از همه نعمت هایی که آغاز کرد و سبوق آلات اصداها و فراوانی نعمت هایی که عطا کرد و تمام منن اولاها و از تمامیت یافتن منت هایی که به ما اختصاص دارد. مگه کم در حد ما لطف کرد؟ حضرت لطف خدا رو در چی میبینه؟ لطف خدا رو در این میبینه که در شرایط تاریکی و ظلمت با نور هدایت دست ما رو گرفت، مسیر رو برای ما روشن کرد، برای ما قرآن فرستاد، برای ما هدایت فرستاد، برای ما رسول فرستاد، همه سالم داد، عمر ارزانی داشت، روزی رساند، موقعیت فراهم کرد، شرایط داد، همسر و فرزندان عطا کرد، از لذات دنیا بهره مند روز کرد، از لذات خوردن، از لذات نوشیدن، از لذات زندگی، از مناظر زیبا در عالم. این همه جمع علی الاحصاء عددهم، اینقدر زیادی که اصلا نمیشه شمرد. از این تک تک نفس‌هایی که میاد و میاد، از این تک تک حرکاتی که و تپش‌هایی که قلب داره، از این تک تک حرکاتی که و جریان‌هایی که خون در رگ‌ها داره، دستی که داره، پایی که داره، زبانی که داره، چشمی که داره، گوشی که داره، می‌بینم، می‌شنوم، حرکت می‌کنم. یعنی چی؟ یعنی مؤمن وقتی یک فتنه ای، یک گرفتاری ای، یک ابتلایی به سمتش اومد، به جای این که زوم کنه در این فتنه و گرفتاری و ابتلا، برمیگرده نگاه میکنه ببینه این یکی که از درد رفت در مقابل این همه که هنوز ببرما هست چقدر جای زوم کردن و تحمل کردن. وجود مبارک سید شهدا علیه السلام رو ببینید، حضرت در اون دعای عرفه‌ای که یک سال قبل از شهادتش در دوران حکومت جور داره زندگی میکنه، تحت شدیدترین تهدیدها از جانب دشمنان، دعای عرفه‌ای حضرت رو ببینید، خدا را وقتی میخواد شکر کنه یه جوری خدا را شکر میکنه که اگر کسی از بیرون نگاه کنه میگه این آدم احتمالا خیلی سرخوشه، خیلی وضعش خوبه، هیچ مشکلی مثل اینکه نداره، هیچ نقصی، هیچ ایرادی مثل اینکه به سمتش نیومده، مثل اینکه هیچ آسیبی تا حالا ندیده. ولی این خدا رو چطور شکر میکنه؟ یه خدای من چطور داره شکر میکنه؟ چطور من حمد کنم تو؟ بابت کدوم نعمت؟ از بزرگترین نعمت‌ها که نعمت هدایت باشه تا دیگر نعمت‌های مادی و معنوی که در حق من ارزانی داشتی. چطور تو رو شکر کنم؟ چطور تو رو ستایش کنم؟ امام سجاد علیه السلام ببینید دعای امام سجاد علیه السلام به هنگام بیماری رو بخونید در قریبی سجادی به شما سفارش میکنم بخونید. بیماری هم یه جور اطلاعاتی آقا درست کنم، بیماری هم یه جور آزمایش برای آدم دیگه. ببینید حضرت خدا را چگونه صدا میکنه؟ من اگر بیمار بشم به خدا چطور میگم؟ به خدا میگم خدایا یه چند وقتیه این مثلا پای ما درد میکنه، دکتران بیمار جواب کردن گفتن این پا خوب بشو نیست، این پای ما رو خوب کن دیگه، ما از شما انتظار نداشتیم، ما این همه مکه اومدیم، کربلا اومدیم، زیارت اومدیم، این پای ما خوب بشه دیگه، چیز زیادی از شما میخوام، نه چیز زیادی از شما میخوام خدایا، یه پا رو خوب کنید دیگه، حالا ما همه اومدیم مسجد نماز خوندیم، شما یه پا برای ما بفرما خوب. این یه جور دعا شده. امام سجاد علیه السلام به هنگام بیماری با خدا صحبت یه جوری شروع میکنه خدا رو شکر کردن که اصلا بیماری یادش میره بیماریش چیه. از تهش میرسه به یه جایی میگه خدایا الان که اینجا نمیتونم تو را شکر کنم بابت اون موقعی که این نعمت سلامت را داشتم یا بابت الان که این نعمت سلامت را ندارم که هر
صابرین در این ابتلا کردن به صابران بشارت بده، به فرادین
تحمل میکنن صابرانن. دیگه نه بابا، تحمل کجا و صبر کجا؟ تحمل کردن یعنی دم نمیزنه. یه لایه بدتر از تحمل کردن اینه که گرایه کنه. پس تحمل کنه که گرایه نکنه. نه من بالاتر میخوام صبر به صابران بشارت بده. صابران میگن خدایا الذین اذا اصابتهم مصیبه، اون چه کاری که وقتی مصیبتی یکی از مصیبت هایی که گفتم بهشون میرسه سلامتی از دست میده، در دچار شرایط خوف میشه، امنیتش از دست میره، فرزندی عزیزی خدا نکرده از دست میده، یکی از اینا میاد وقتی اتفاق براش میفته قالو انا لله و انا الیه راجعون. وقتی یه همچین مصیبتی میاد به سمتش او به خدا نزدیکتر میشه. چی میگه؟ میگه خدایا میدونی چیه؟ این معلوماتی که اندوه داره ما دادن. میگه خدایا میدونی چیه؟ این نعمتی که تو به من داده بودی خیلی نعمت عزیز و ارزشمندی بود ها، اما بالاخره بخوای نخوای دنیا بود. وقتی این دنیا رو از من گرفتی، من دوباره یادم افتاد که به دنیا بدون تو نمیشود. لذا بیشتر یادم افتاد که اصلا من مال خودتم و تهش قرار به سمت تو برگردم. یعنی تهش چه بخوام چه نخوام همه اینها را باید رها کنم و بفرمان برگردم. پس چه بهتر که تو زودتر شرایط را برای راحت به سمت خودت برگشتن برای من هموار کردی. چون میدونی خدا را چیه؟ خدا یا تو اون آدمی که خیلی چسبیده باشه کسرش نرده، اما آدمی که خورد خورد یواش 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 کنده میشه از دنیا انتقالش به سمت تو آزاده. و من خدا یا مشتاق ملاقات تو هم با اون حس و حالی که در منظر تو سر بلند کنم بگم خدایا هر آن چی که به سر من آمد در دنیا من به تو نزدیک میشه. انا لله بفرمایید و انا الیه. چرا به شما گفتم وقتی مصیبت زده شدید اینو بگید؟ بابا این مصیبتی فقط فوت نیست، هر مصیبتی به شما خورد اون ذکر آرامش بخش اینه انا لله و امنا الیه. مال خدایی هر برگرد به سمت خدا. خب حالا کسی که به هنگام فتنه‌ها سخن را با شکر آغاز میکنه، سخن را با حمد آغاز میکنه، یعنی خدا را میدونم شرایط شرایط فتنه‌ها، اما این دلیل نمیشه من از تو گرایه. اگرم رو کردم بعدم جلوتر به امت گفتم امت اشتباه کردی، این گلایه از تو نیست خدایا. من کسیم که اگر بهترین خوشی‌ها بزمتم بیاد شاکر تو هم، بدترین ناخوشی‌ها بزمتم بیاد باز شاکر تو هم. اگر در خانه پدرم باشم و رسول خدا یک دمت و امیر مؤمنان یک دمت و تازه این قضیه پیروزمندانه تمام شده باشه و حسنه این در کنارم و نور ایمان و معرفت از یک دو و کتاب و ربرمان و جبرئیل داخل کتاب حاضر شدد و اینقدر رحمت باشد، همون اندازه شاکرم که امروز که رسول خدا محمد مصطفی در قیام نمید و این طور با علی برخورد شده و این طور به من جسارت شده و این طور در خانم را آتش زدن و این طور نجد به درب خانه زدن و این طور من بین در و دیوار نگه داشتن و این طور در کوچه به من جسارت کردن و این طور احمقت مارو برگردوندن و این طور که سلام ما را جواب نمیدهن و این طور که امیر مؤمنان را در خانه زارو به بغل نشاندن، من همون گله از تو نید. اولین کلام و ظالمه در را شکرد. دومین کلام چیه؟ دومین مقصد از سخنان چیه؟ بعضی از سخنان در کلام فاطمه زهرا سلام الله علیها توحید چیه؟ اینا را همه را متناسب با شرایط فتنه گوش کنید. حضرت مقدمه چیزی که میکنه به تناسب اون مردم ها رو هوا عرض نمیده. توحید چیه؟ توحید همون گوهر ارزشمند اعتقادی که وقتی از یادها میره، وقتی فراموش میشه، آدم ها مشرک میشه. ما دو جور شرک داریم، یه جور شرک جهلی داریم، یه جور شرک فقط شرک جلی اینه که شما رسمن اداسن یه مجسمه ای را، یه پدیده ای را، یه غیر خدا ای را به جای خدا بپرستی. به این میگن شرک جلی. بپرستی یعنی چی؟ یعنی بگی آقا همه چیز من از تو و من مدیع تو هم، بنده تو هم. در طول تاریخ ستایی که به شرک جلی گرفتار باشن زیاد داشتیم دیگه، شنیدیم خوشی پرست، ماه پرست، ستاره پرست، حیوان پرست، نمیدونم بت پرست، مجسمه پرست، آتش پرست، اینا همه میشن شرکای بابای جلیل. یه شرک خفیه. شرک خفیه یعنی چی؟ شرک خفیه یعنی پنهانه، یعنی نگاش نمی کنی واقعیتش این نیست که یه چیزی گذاشته جلو داره میپرسته، نه. اما در مدار فکری و قلبی او سهم تأثیر گذاری خدا در عالم کمرنگ. او یه سری عوامل دیگه ای را تو عالم تأثیر گذار میگیره و ناخودآگاه تو ذهنش اون عوامل قدرتشون از خدا هم نوزو بزن بیشتر. مثلا چی؟ او در ذهنش و در سبک رفتاریش و در مدل عملکردش جوری عمل میکنه که گویا ثروت را خدا میبینه، گویا قدرت را، موقعیت را، مقام را، منصب را به من خدا میبینه. یعنی چی؟ یعنی در مدار فکری او، در مدل سبک زندگی او به گونه تصمیم گیری میشه و به گونه عمل میشه که سهم خدا خیلی کم رنگ تر از سهم ثروت. یه همچین آدمی بداند یا نداند برای خدا شریک، یعنی چی برای خدا شریک قرار داده؟ یعنی که در ذهن خدا دو تاست، یه خدا این دازون که دست ما دیمش نمیرسه با فرمونش برم این عقل رو دارش میخواد میکنه ولی خب دست ما دیمش نمیرسه. از این خدا رو دیگه داریم چیه؟ طوله. باشه همه چی حل میده، نباشه برفت. آقا من این خلاص دیگه راست میگه دیگه، ثروت باشه همه چی هست، نباشه همه چی به کناره. ثروت یه نعمت، اگر هم بخواد نتیجه بده به خدا باید نتیجه بده. خدا بخواد کاری میکنه که برترین ثروت ها، بالاترین قدرت ها در مقابل اراده او هیچ کاری نمیکنه. دست قلم خدا بذاره میگه این ثروتمندان و قدرتمندانی که رسول من در مقابل تو ایستادن، مثلشون مثل اصحاب جنته. اصحاب جنت اصحاب بهشت برای ایستا، اصحاب باغ، اونا یه باغی داشتن، چند تا برادر بودن، یه باغی داشتن. این باغ پر از میوه بود. پدر اینا وقتی در دنیا بود، وقتی فصل میوه چینی میرسید، یه سهمی از میوه ها رو میداد به فقرا. یعنی چی؟ یعنی اگر سهم برداشته شد. ثروت موجود، موقعیت موجود، میوه ها نام، فرصت آماده، توان عالی، بازوها خیلی قدرت، اخلاق داریم. صبح حتما میان این بار میشین دما و دیگه این بار هیچیشو به فقرا نمیدیم. هیچیشو با همیه هم بسن شدن نمیدیم. آیات قرآن ها، آیات قرآن عزیزان من، آیات قرآن با همیه هم بسن شدن. چند بسن خوابیدن با خیال راحت شدن کنیم باز دیگه با صبح ها میشین میان این بار رو میشین سودو میدن این بشین چند خوابید. فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. همین خواب بودن یک باز گردنده از جانب پروردگار از سمت این باغ آمد در حالی که اینها خواب بودن. فاصبحت کالسعیر. سعیر در لغت یعنی شیره شده، یعنی باغ تبدیل شد به باغی که گویا همه میوه‌هاش تو بفرمایید چیزی شد. باطل هست خبری از میوه، خبری از ثمره نیست. ما صبح بلند شدم یه با همدیگه آروم صحبت میکردم و هم یه تخافتون آروم صحبت میکردم پاشو پاشو بزنم فلانی پاشو فلانی پاشو 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 چرا؟ الله یز بلند هر یوم بیچاره ها روش با خبر نداشت. گفتن آنو صحبت میکردن که یه وقتی بقیه بیچاره بعد وقتی بیدار نشه را دوست دنبال اون مجموع نشیم بیچاره رو در نیرو هم رو بودیم راست دادن دمت با اومدن دیدن نیم خبری از نیرو ها نیست. گفتن مثل اینکه را با اشتباه اومدیم به خود دقت کردیم نه با با خودشون با با هم به برما میره سوال سفت که باغ باشد. همه زحمت‌هایی که صاحب ثروت برایش می‌کشد وقتی برای اون نتیجه می‌دهد که میوه ها را چه کند؟ حاصل کند. اگر نتواند میوه ها را حاصل بکند این باغش هزار متر نباشه به برما دو هزار متر باشه، دو هزار متر نباشه سه هزار متر. اما اون نتونست از باغ عمله بگیرن. این مثال قرآنی مثال این نکته مهم شد که اون کسی که باید اجازه دهد شما از ثروت از ثمره بگیرید، به اصطلاح ما برکت بگیرید، به اصطلاح ما روزی بگیرید، اذن او حاکم است. توحید چرا یادآوری میشه؟ چون اگر مردمی راضی میشن به این که غیر از اون چیزی که رسول خدا خواسته در رأس امور قرار بگیره به خیال خودشون فکر میکنن اینجوری از خطرها و آسیبها و مشکلات بیشتر در امان خواهند و حالا که نمیدونن تنها تصمیم گیر عالم اون خدای یکتاییست که اراده اون فوق اراده ها. لذا فاطمه زهرا سلام الله علیها در بند دوم این مقدمه بفرمایید توحید رو یادآور میشه با این عبارات و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له او یکی و شریکی ندارد، نه شریک جلیل، نه شریک همه چیز در طول اراده اوست، همه چیز در طول اذن اوست. تا او نخواهد برگی از درخت نمیرسد، تا او نخواهد قطره ای از باران به زمین نمیرسد، تا او نخواهد ذره ای از آب از دل زمین نمیجوشد، تا او نخواهد دانه ای از دل زمین نمیروید، تا او نخواهد نفسی گرفته برمیگردد، تا او نخواهد هوایی که هر به داخل شکفا بره. یسقط من ورقت بفرمایید الا ولا حبت بفرمایید ولا رقت ولا رابط همه چیز برد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمه جعل الاخلاص تعبيرا. خب این توحید آیا یک صرفت اعتقاده؟ آیا صرفت یک باوره که اصول دین چند تا؟ پنج تا. اول توحید آیا به شکلیه یا باید یک تأثیری هم در ذهن و عمل و رفتار موحد داشته باشه؟ فاطمه در مثلا منبر الهام یه قطعا باید تأثیر داشته باشه، یعنی قطعا باید این اعتقاد یک خروجی رفتاری پیدا کنه، یک خروجی بیرونی پیدا کنه. تعویل بزرگواران، تعویل یعنی تحقق. حضرت یوسف علیه السلام وقتی خوابش رو برای پدرش نوید کرد، گفت خواب دیدم خورشید و ماه و دوازده ستاره به من سجده کردن، صبر کرد 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 تا اونجایی که رسید این پدر و مادر و این برادرها به اون سجده کردن، رو کرد به پدر عرضه داشت هازا تعویل و بفرمایید رویایی. این خوابش رو من دیده بودم تا حالا خواب بود، هنوز محقق نشده بود. محقق شدنش به این صحنه ای که شما میبینید. پس تعبیر یعنی چی؟ یعنی تحقق بیرونی. فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ببینید، عجب کلام اعجاز گونه ای داره این فاطمه زهرا سلام الله علیها. این صدیقه صادره، این عالمه غیر معلمه، عجب کلام نازلی داره. میگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمه تو. این توحید یه کلمه ای که جعل اخلاص و تعبیر لها، تعبیرش، تحققش، خروجی رفتاریش، خروجی عملکردیش، خروجی طرز زندگیش اخلاص است. این که بندگان خدا برسند به جایی که جز برای خدا کاری جد در مقابل خدا گردن خم، جد در مقابل خدا سجده. یعنی چی؟ یعنی اگر یعنی تعارف نده، یعنی اگر کسی برای پول حاضر شد عمد خدا را زمین بزنن، برای قدرت و مقام حاضر شد عمد خدا را زمین بزنن، برای لذت، برای شهرت، برای توسعه، برای موفقیت حاضر شد امر خدا را زمین بزند، حاضر شد امر خدا را زیر پا بگذارد، یعنی در نظر او این پول و این قدرت و این مقام و این لذت و این شهرت شرکای برای خدا. اما اگر رسید به نقطه‌ای که اون نقطه اسمش اخلاص، اخلاص یعنی چی؟ یعنی خدایا من همه چیز را نهایتش را در تو میبینم، همه اهل عالم با من موافق باشن تو نباشی فایده نداره، همه اهل عالم با من مخالف باشن تو موافق باشی برای من کلمتون جعل الاخلاص و تقدیرها و هم من القلوب موصولها و اناره تفکر معقولها. و در تفکر آدمی این کلمه جان نورانیت ایجاد میکنه. پس دومی کلام فاطمه زهرا سلام الله علیها چی شد؟ توحید. بعد سوم کلام حضرت یادآوری یه حقیقتی که فردا بهش اشاره یه جنبندی کوتاه بکنم بعد یه عرض درادت و عدمی داشته باشم عرض یه تحقیق ما اومدیم سراغ خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها تا یاد بگیریم در مقابل فتنه‌هایی که پیش رو مونه چطور باید ایستادگی کنیم، چه کار کنیم که بتونیم بر قربت و وثقای ایمان ثابت قدم بمانیم. حضرت وقتی خواسته صحبتش شروع کنه، قبل از هر حرفی با شکری که به درگاه خدا کرده ما به یاد شکر انداخته، شکر برای این که همیشه بدانیم هر چه داریم از اوست و شرایط سخت سبب ناامیدی ما از درگاه او بفرمایید نشد. دوم ما را یاد توحید انداخته. توحید یعنی این آقا شرایط سخت شد، شرایط فتنه‌گون شد، تو ببین کدام سمتش با رضایت الله همراهه ولی این که با رضایت مردم همراه بفرمایید. تو ببین کدام سمتش رو خدا بیشتر میپسنده ولی این که مردم هم را نپسنده. ببین کدام سمتش خدا خواهانه تره ولی این که سبب بشه تو مشکلات اقتصادی از 5 تا به 10 تا بده. تو ببین کدام سمتش خدا خواهانه تره ولی این که باعث بشه از این مقامی که داری تو را زمین بزنن، از این جایگاهی که داری تو را پایین بیارن. یعنی اخلاص. آقا داره یاد میگه دیگه، میگه شرایط مثل بود که هر وقت به اصول برگردی از اینه که اون چی که خدا میخواد انجام بدی ولی این که اون چی که خدا میخواد از شما با این شرایط ظاهری بیرونی همخوانی. همه یه مشکل از آنجا شروع میشه که تو خودتو میذاری جای خدا، میگه خدا یا خود رو بسرم دستوری دادی به امری راضی میشی، مسئله تو را خوشنود میکنه که خیلی امروز از دست من بر نمیاد، بخوام این کار رو بکنم به من شب شب نگاه میکنم، بخوام این کار رو بکنم من موقعیتم ثروتم قدرتم مقامم تحت تاثیر قرار میگیره، بخوام اینجوری زندگی کنم من هشتم به روی مرد میشه به من اعتماد کنم. این نجات از فتنه. اون مردمی که رفتن دور کسی دیگر جمع شدن و به اون راضی شدن، مردمی بودن که گرفتار فتنه شدن. نه با خودشون چی گفتن؟ گفتن آقا دو جور میتونیم بعد از رسول خدا اوضاع را تقریب کنیم. یه مدلش با علی علیه السلامه، آدم خوبیه ها، آدم درستیه ها، آدم ساده میده، این قبول شکی توش نیست. اما اوضاعی که او میخواد مدیریت بکنه اوضاع سختی میشه برای ما. هر روز جهاد، هر روز مقاومت، هر روز به سمت آرمان حرکت کردن، هر روز در آدم حرکت مجاهدانه داشتن، گذشتن از مال، گذشتن از جان، خاتمه زمان سلام الله علیه جلوتر خواهد فرمود. حالا بریم سراغ این، بریم سراغ این. وقتی سراغ این بیان یه خوبی داره، هم خدا را داریم به در ما، هم خدا را، هم دین را داریم، هم دنیا را. خودی شعره بردی نیست، بالاخره تو کرده توجیه ها را آغاز کردن، بالاخره نیشت دیده، بالاخره سابقه داره، بالاخره آدم سالمیه، آدم خوبیه، و شدت و افراد باری او رو هم بگو نداره. ما یه خدیش رو میدی راجو به ما فتنه، یعنی انتخاب نکردم در اول امر بین علی علیه السلام و یزید که اینقدر تعجب آفرین باشه. انتخابشون بین علی علیه السلام و کسی بود که از منظر اونها با او همراه شدن هم دین را آباد خواهد کرد، هم دنیا را و چرخ هر دو خواهد چرخید. ولی بخواد دائم همراه بشین، درست دین به تعالی خواهد رسید اما سخت خواهد شد شرایط، عدالت مر خواهد شد، هر چند لازم خواهد بود، از جان گذشتگی، از مال گذشتگی خواهد بود. او فلانی و فلانی و این اینه و این اونه نمیشناسه، این این ثابته داره، او فلانه این فلانه این فلان موقعیتی داره نمیشه، با اون نمیشه راحت کنار اومد. خیلی آدم خوبیه ها، ولی جوان افراطی نظری فتنه. یعنی خب آدم عاقل چطور انتخاب کنه؟ آدم عاقل میگه بریم به سمتی که هم دین داشته باشیم این فتنه از کجا خورد؟ از این که او در خیالش گویا برای خدا شریک قرار داده و اون شریک چیزی به اسم ثروت، به اسم قدرت، به اسم رفاه، به اسم آسایش که حاضر شد به خاطر آن از امر خدا و رسول خدا فقط تیکانه و سر بچید. این
اگر این مسائل بر روح ها وارد می‌شد و واسه بی هم تکه